بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه بحث دیروز رو به یک جایی برسانیم، یک بحث مختصری میکنیم و بعدا انشاءالله در مجلس فاتحه شرکت میکنیم. عرض میشود که این بیانی را که دیروز مرحوم محقق نائمی اعلی الله مقامه الشریف ذکر کردن از جهاتی قابل مناقشه و قابل ایراده. از جمله این که فرمودن که اگر زیاده یک عنوان مستقلی داشته باشه و به تعبیر ایشون دارای یک حافظ وحدتی باشد، این تحققش در نماز مانعی نداره. لذا اگر یک صلات مستقله در نماز وارد بشود و پیدا بکنه، این هیچ اشکالی نداره، برای خاطر اینکه او یک عنوان مستقلی داره و یک مجموعه ای هست. اما اگر یک سجود در نماز ولو به عنوان عزیمت و خوندن آیه سجده تحقق پیدا بکند، حاضهی زیادت و این رو منزاد شاملش میشه، عنوان زیاده تحقق پیدا میکند. آیا این حرف رو روی چه معیاری میتواند صحیح باشه؟ یک وقت ما نشسته ایم و درباره معنای زیاده خودمون بحث میکنیم. آیا اگر خودمون بحث کردیم، یک سجود رو ما میتونیم عنوان زیاده به او بدهیم؟ اما یک نماز مستقلی که معمولا حد اقلش دو رکعته و هر رکعتی دو سجده داره و مجموعا چهار سجده در این نماز مستقل تحقق پیدا میکنه، بگیم هذهی لیست زیاده، این عنوان زیاده نداره. آیا اگر ما باشیم و خودمون به ما اننا من اهل العرف بخواییم این مسئله رو به این صورت مطرح بکنیم، این قابل قبوله که سجود یک سجده این زیاده است، اما یک نمازی که حداقل چهار سجده داره و گاهی اگر نماز چهار رکعتی باشه 8 سجده درش تحقق پیدا میکنه، این زیاده نیست. روی معیارهایی که دست ما هست ما نمیتونیم یه همچه حرفی بزنیم و یک همچه فرقی را ذکر بکنیم. اما اگر بیایید روی ملاک اون تعلیلی که در اون روایات وارد شده که میگوید از سجود و زیادتون فی المکتوبه، میگوید سوره سجده در نماز به جای قل هو الله مثلا نخوانید، برای اینکه لازمه خواندن سوره سجده سجده کردن در دنبال آیه سجده است و این سجده زیادتون فی المکتوبه. اگر به این روایات ما متکی هستیم، خب این روایت که نمیگه از سجود و زیادتون و صلات و لیست به زیاده، آیا این روایت یه همچین مطلبی رو میگه؟ میگه یک سجده زیاده است اما یک نماز مستقل این لیست به زیاده. یه همچی چیزی رو شما از این روایت استفاده می کنی؟ یا اینکه این روایت میگه سجود زیادتون فی المکتوبه؟ اگر ما باشیم و فهم عرفی خودمون از این روایت، میگیم اگر سجود زیادیه در مکتوبه شد، یک نماز مستقل به طریق اولا زیادتون فی المکتوبه. پس این که شما میایید بین سجود و بین یک نماز مستقل که دارای عنوان مستقله فرق میگذارید، این فرق از کجا آمده؟ سوال ما اینه. آیا این فرق استناد به فهم عرف داره؟ استناد به نظر عرف در معنای زیاده داره؟ عرف یه همچی چیزی رو قائل نیست، یه همچی فرقی برای عرف روشن نیست. و اگرم شما استناد به روایت می کنید، روایت میگه از سجود و زیادتون فی المکتوبه، اما نمیگه دون الصلات، نمیگه یه صلات مستقل لیست به زیادته. پس این یک جهت که برای ما کلام ایشون قابل قبول نیست. جهت دیگر، شما فرمودید هر چیزی که عنوان مستقل داشته باشه، چیزی که عنوان مستقل داشته باشه هازهی لیست به زیاده. صلات رو به عنوان یک مثال برای این کلی بیان کردید، گفتید صلات یک عنوان مستقل داره. خب مگر سجده عظیمه بما انه سجده العظیمه این عنوان مستقلی نداره؟ خب ما در بین سجده ها میبینیم هر سجده ای یه عنوانی داره. یه سجده ای رو شما اسمشو سجده تو شکر میگذارید، یک سجده ای رو سجده تو العظیمه میگذارید، یک سجده ای رو سجده تو سهو میگذارید، یک سجده ای رو سجده تو صلات میگذارید. آیا اینا عناوین مستقله نیست؟ در عنوان مستقل باید عمل هم تعدد داشته باشه، یعنی چند تا عمل باید مخلوط بشه، یا اینکه نه یه عنوان مستقلی در کار باشه. شما روی عنوان مستقل تکیه کردی. و سجدت العظیمه لیس له عنوان مستقل. پس چرا میگه سجدت العظیمه؟ او رو در مقابل سجدت و شکر قرار میدی، او رو در مقابل سجدت و صلات قرار میدی، این عنوان مستقل داره. بله اگر یه سجده ای رو به عنوان صلات اضافه کرد، این دیگه یه عنوان دیگری غیر از عنوان صلاتی نمیتونه داشته باشه. اما اگر یه سجده ای رو به عنوان اینکه آیه سجده را قرائت کرده و اگر در نماز هم نبود این سجده عظیمت رو اتیان می کرد، به استناد خوندن آیه سجده حالا داره یک سجده ای رو به قصد سجده عظیمت اتیان می کنه، این عنوان مستقلی نیست. حتما باید اعمال متعددی باشه، مثل یک نماز مرکبه از اعمال و اقوالی باشه، یا اینکه شما میگید هر چه که عنوان مستقل داشته باشه این موجب این است که زیاده تحقق پیدا نکنه. عنوان مستقلی میبینی، یک عنوان جدایی میبینی، یه فصلی رو اختصاص به سجدت العظیمه میدهند و مجرد، خوب دقت بفرمایید، و مجرد این که موجب این سجده عظیمت در خود نماز واقع شده و سوره سجده در نماز خونده شده، این سبب نمیشه که سجدت العظیمه عنوان استقلالی خودش را از دست بده. این صورت و سجده و آیت و سجده سببون لوجوب سجده و سبب با مسبب مغایره. سبب اینطور نیست که این مسبب باشه. خب سببش جزئیت برای نماز داره، اما مسببش یک عنوان مستقلیست به عنوان سجدت العظیمه. حالا باز مماشات میکنی، بگید بین سجده عظیمت و بین نماز فرق وجود داره. خب قبول میکنی، اما بیننا و بین وجداننا آیا سجدت العظیمه با سجدت السهو چه فرق میکنه؟ شما آمدید بین این دوتا فرق گذاشتید، شما آمدید گفتید که اگر کسی در نماز ظهر موجب سجده سهو رو انجام داد و بعد از نماز ظهر فراموش کرد و در وسط نماز عصر بیادش آمد، مانعی نداره که در وسط نماز عصر دو سجده سهو به عنوان نماز ظهر انجام بده، برای اینکه این دو سجده لیست به زیاده. میگیم چرا؟ میگید برای اینکه سجده سهو عنوان مستقل داره. آیا بین سجده سهو و بین سجدت العظیمه انصافا میشه فرق گذاشت؟ فقط فرقش این است که سجده سهو دو تا سجده است و سجدت العظیمه یه سجده است. آیا این یکی و دو تا بودن فارق بین این دو تا است؟ که چون این یک سجده است زیادتون، اما اون دو سجده است لیست به زیاده. آیا این ملاک؟ و اگر بله باشه، باشه هم، آیا سجدت و سهو عنوانش عنوان مستقله اما سجدت العظیمن لیست له عنوان مستقل. خب وقتی ما سجده ها رو در ردیف هم میاییم عناوینشون رو توضیح و تقسیم میکنیم، یه سجده رو عنوان عطف کردم سجدت و شکر میدیم، یه سجده رو عنوان سجدت العظیمه میدیم، یه سجده رو عنوان سجدت و سهر میدیم. پس مجرد این معنا که یک اضافاتی در سجده سهو وجود داره و عمده اضافهش این است که سجده سهو دو تا سجده است، آیا این فارق بین سجده سهو و سجده العظیمه می شود به طوری که ما سجده العظیمه رو بگیم عنوان مستقل نداره اما سجده سهو عنوان مستقل داره؟ علاوه اینجا یه نکته ای هست که این رو البته عرض می کنیم و باید دنبالش رو در فقه بررسی کرد و اون نکته اینه، خوب دقت بفرمایید، چرا شارع می گوید که اگر موجب سجده سهو در نماز تحقق پیدا کرد سجدتین باید بعد از نماز تحقق پیدا بکنه، چرا دنبال موجب تحقق پیدا نکنه؟ خود این یک شاهدیست بر این که سجدته سهو هم عنوان زیاده داره، و الا اگر دو سجده سهو عنوان زیاده نمی داشت، خب همون جایی که در وسط نماز شما موجب سجده سهو رو انجام دادید، خب بلافاصله دو سجده سهو رو انجام بدید. اگه عنوان زیاده نداره موجبش که اونجا تحقق پیدا کرده. نفس همین معنا که شارع انجام دو سجده سهو را موکول به فراق از نماز کرده، خود این اشعار قوی داره به این که سجدته سهو هم عنوان زیاده داره. یعنی همونطوری که سجود العظیمه عنوان زیاده داره، سجود و سهو هم عنوان زیاده داره و فرقی بین سجدت العظیمه و سجود و سهو ملاحظه نمیشه، و لذا این فرعی رو که ایشون در آخر ذکر کردن که سجود سهو رو در وسط نماز عصر انجام بده، از کنم حالا این یه قدری باید در فقه مسئله بررسی بشه، به نظر نمیاد این معنا به هیچ وجه جایز باشه، به هیچ وجه. برای اینکه اگر بنا بود که دو سجده سهو در وسط نمازم بتونه تحقق پیدا بکنه، چرا در وسط نماز اول نتواند تحقق پیدا بکنه؟ چرا در دنبال موجب سجود سهو نتواند تحقق پیدا بکنه؟ از اینکه شارع دو سجده سهو را برای بعد از نماز قرار داده، این ظاهرش این است که این سجده در نماز نمیتونه واقع بشه. حالا میخواد در نماز ظهر باشه که فراموشی در اونجا تحقق پیدا کرده، یا در نماز عصر باشه. و این که ما بیاییم بگیم دو سجده سهو نماز ظهر رو در وسط نماز عصر انجام بده، این به نظر من از غرایب مطالب میاد. البته میگم حالا این یک بحث فقهی هم داره و باید اونجاها رو ملاحظه کرد، لکن همینطوری که انسان مسائل رو ملاحظه میکنه این خیلی قریب به نظر میاد، قریب باقین که انسان بتونه سجده سهوی را که در خود نماز ظهر حق انجام دادنش رو نداره و ظاهرش هم این است که عنوان زیاده تحقق پیدا میکنه، این رو بیاره در وسط نماز عصر انجام بده، این هم به نظر به نظر من از غرائب مطالب میاد، لکن خب تحقیقش باید در فقه بررسی بشه. و اما آخرین مطلب درباره کلام ایشون، عرض کردیم که ایشون فرمودن که روایت وارد شده که اگر کسی، خوب توجه بفرمایید، اگر کسی مشغول صلات یومیه باشه و بعد ملاحظه بکنه که وقت نماز آیات داره تنگ می شود، اینجا میتونه نماز یومیش رو رها بکنه، نماز آیاتش رو بخونه، بعد از آنی که نماز آیات رو خوند بعد برگردد به همون مقداری که از نماز یومیه خوانده و او رو اتمامش کنه و به اکمال برسونه. ایشون فرمودن اینجا روایت داره و تعدی می کنیم به عکس این مسئله، در حالی که بعد از مراجعه به روایات معلوم شد که اونی که روایت درش وارد شده خودش عکس این مسئله است. در اینجایی که ایشون مدعی ورود روایت هن، روایت وجود نداره، و در اون موردی که ایشون از روایت میخوان تعدی به اون مورد بکنن، روایت اونجا وارد شده و او عبارت از اینه که کسی مشغول خواندن صلات آیاته، کسی داره نماز آیات میخونه، یه مرتبه متوجه شد که نماز ظهر و عصرش رو نخونده و اگر بخواد نماز آیات رو به اتمام برسونه، اون وقت وقت نماز ظهر رو از تنگ میشه و از بین میره. اینجا روایت داره که نماز آیات رو تا اونجایی که خونده رها کنه، بعد بره نماز یومیش رو بخونه، بعد بیاد بقیه نماز آیات رو تکمیل بکنن. خب شما بفرمایید چه فرق میکنه روایت در این طرف باشه ما تعدی به اون طرف میدیم، یا در اون طرف باشه ما تعدی به این طرف میگیم؟ نه، ما ممکنه جلوی تعدی رو بگیریم، ما ممکنه این حرف رو بزنیم، بگیم شاید نماز آیات یه خصوصیتی داشته باشه، نماز آیات امکان داره یه خصوصیتی داره که اگر شما شروع به نماز آیات کردید و بعد متوجه وقت فریضه یومیه شدید، روی اهمیتی که شارع برای فرائض یومیه قائل شده، اینجا رو ممکنه اجازه داده باشه که شما نماز آیات رو کنار بگذارید و عرض می شود نماز یومیه رو بخوانید و بعدم نماز آیات رو تکمیل کنید. اما اگر شارع در اینجا اجازه داد، ما از کجا می تونیم استفاده کنیم که در عکسش هم مسئله این طوره؟ یعنی اگر شما مشغول نماز یومیه بودید، بعد متوجه شدید که وقت نماز آیات داره تنگ می شود، اونجاهایی که نماز آیات وقتش تنگ میشه، چون نماز آیات مختلفه، بعضی جاها وقتش قابل ضیق هست و بعضی جاها نیست، آیا در اینجا هم از اون روایت شما میتونید تعدی بکنید؟ میتونید القاء خصوصیت بکنید؟ آیا این القاء خصوصیت مثل القاء خصوصیت رجل شک بین الثلاث والاربعه که هر کسی این عبارت رجل شک بین الثلاث والاربع رو میخوانه، هیچ تو ذهنش نمیاد که رجولیتم در این حکم نقش داشته باشه؟ این طوری میشه در ما نحن فی القاء خصوصیت کرد؟ یا اینکه باشید ما نمیتونیم، شما نمیتونید ملاک از این روایت دست بیارید. از این روایت، روایت که نیمده برای شما علتش رو ذکر بکنه، شما در این بین احتمال میدید که نماز آیات یه خصوصیتی داره که اگر نماز یومیه در بینش زیاد بشه مسئله این نمی آفریند، اما عکسش هم این طوره.
ما کار به روایت نداریم،
ما کار به روایت داریم.
یکی از موارد متضاهم،
شما چرا گوش نمیدید؟ اگر موارد متضاهم اینه، اون که اقتضا نداره که نماز قبلی درست باشه. تضاهم اقتضا میکنه که شما دست از نماز اول بردارید و نماز دوم رو مشغول بشید. این معنای تضاهمه و اهمیت. اما اینکه حالا که نماز اهم رو انجام دادید، با این فاصله ای که شده، با این زیاده ای که تحقق پیدا کرده، بازم نماز اول صحیحه. عمده بحث اینه. به عبارت روشن‌تر، یه وقت بحث در این است که شما میتونید در وسط نماز مثلا آیات نماز یومیه بخوانید، اینجا بچسبید به قاعده اهم و مهم. اما مسئله ما که این نیست. مسئله ما این است که بعد از آنی که اون اهم رو در نماز آوردید، حالا از اهم فارغ شدید، آیا این نماز اولیه صحیحه یا نه؟ این رو کدام قاعده ای دلالت و صحتش میکنه؟ این رو روایت فقط میگه. و اگر روایت نبود، ما هیچ نمیتونستیم روی قواعد صحت این نماز اولیه رو به دست بیاریم. این رو روایت میگه. خب حالا که روایت در مورد صلات آیات نسبت به صلات یومیه دلالت کرد، آیا از روایت میتونیم عکسش رو هم استفاده کنیم؟ بگیم همونطوری که نماز آیاتی که درش نماز یومیه واقع میشه لیست به باطله، نماز یومیه ای هم که درش نماز آیات واقع میشه لیست به باطله. ما راهی نداریم برای این القاء خصوصیت و برای به دست آوردن این مطلب. لذا یک اشکال به ایشون اولا اشتباه در نقل روایت بود، و ثانیا این که اگر روایت روی همون نحوی که وارد شده، دیگه راه تعدی برای ما بسته شده. و البته خب این مسئله اشتباه در نقل روایت یه مسئله مهمیه، یعنی یک درسیست برای ما. اونجاهایی که پای روایت مطرحه و یا پای آیه مطرحه، اول باید سعی بشه که آیه چیه و روایت چیه، بعد انسان بشینه روش بحث بکنه. خیلی از اوقات شده انسان یک ساعت دو ساعت روی یه روایتی که تو ذهنش بوده بحث کرده، بعد رفته روایت رو دیده اصلا این نبوده، تمام این بحث ها همه بیفایده بوده. تا چه برسه که انسان بخواهد به استناد یک روایتی که در حافظه اش وجود داره بخواد فتوا بده؟ ممکنه یه فتوایی به استناد یک روایت بده، همونطوری که ایشون اینجا فتوا دادن، بعد معلوم بشه که اصلا روایت این نبوده، روایت عکس این مسئله بوده. لذا یکی از خصوصیاتی که مخصوصا در فقه خیلی اهمیت داره اون این است که اگر روایت مورد بحث قرار میگیره، باید متن روایت اونم از کتابهایی که معد برای نقل روایاته و الا کتب فقهیهی که نقل روایات کرده گاهی اونام اشتباه در نقل کردن، گاهی در چاپ اشتباه شده، گاهی اون ناقل هم استناد به حافظه خودش کرده، لذا باید اون کتابی که معد برای نقل روایاته، انسان در مقام روایات اون کتاب رو ملاک قرار بده. و تازه یه نکته دیگرم هست که این نکتم به نظر من دقیقه و اون این است که وقتی انسان کتاب روایت رو ملاحظه میکنه دقت ازش عبور بکنه. ببینین نگاه کرده به کتاب روایت اصلا یه مطلبی رو جور دیگه خونده، روی این که تأمل نکرده. و من در اینجا یک عرض می شود داستان یادم آمد. یک وقت یکی از منبری های تهران و ضمناً با اینکه منبری بود فاضلم بود و آدم به قول خودش خیلی هم ولایتی بود، این البته مدتی سالا فوت شده، با ما هم یک بستگی داشت. عرض می شود که ما شنیدیم که ایشون در بالای منبر در یکی دو جا راجع به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ایشون تعبیر کرده که حضرت زهرا گرفتار مرض سل شد. برای ما شنیدن این مسئله خیلی گران تمام شد که اگر بگیم حضرت زهرا گرفتار سل بوده، سل در اون زمان قابل معالجه نبوده، اون وقت خیلی از حرفایی که ما در این رابطه بهش اعتقاد داریم و بهش معتقدیم باید کنار بره. بالاخره ما روزی به این برخورد کردیم، گفتیم آقا شنیدیم که شما بالای منبر مکرر یه همچین مسئله ای رو مطرح کردید. گفت بله. گفتم دلیل شما بر این مسئله چیه؟ گفت روایتی در این باب هست. گفتم آدرس اون روایت رو شما لطف کنید. آدرسش رو به من داد که تو ذهنم حالا خیلی یقینی نیست، به نظرم مستدرک مرحوم حاجی نوری رو اشاره کرد. ما رفتیم و عرض می شود کتاب رو مراجعه کردیم و دقت کردیم، دیدیم در اونجا عرض می شود در حالات حضرت زهرا عبارتی که نوشته اینه که ایشون به علت کثرت ناراحتی و گریه اخذ هست سبل، این نقطه سبل رو ایشون ندیده بود، نقطه سبل رو درش دقت نکرده بود، اخذ هست سبل رو خونده بود اخذ هست سل، در حالی که سبل به معنای این است که کسی به علت زیاد گریه کردن ظاهراً این پلک های چشم تورم پیدا بکنه. خب این یه مسئله طبیعی بود، یه مسئله عادی بود. خلاصه ایشون اخذ هست سبل رو اخذ هست سل خونده بود و روی منبرها روی این اخذ هست سل تکیه می کرد. این برا خاطر اینکه دقت نکرده که یک نقطه‌ای که در اینجا وجود داره اون نقطه رو ملاحظه بکنه. و اینها همه برای ما درسه که در موقع ملاحظه کردن روایات خلاصه ما سطحی روایات رو ملاحظه نکنیم، بلکه هر کلمه ای رو با دقت ملاحظه بکنیم، چه بسا اشتباه در اون کلمه مسائلی رو به وجود بیاورد. هازا تمام الکلام. در این مسئله زیاده بحث دیگر بحثی است که مرحوم آقای آخوند در کفایه دارند. انشاءالله روز شنبه اون بحث رو شروع میکنیم. حالا متناسبه که آقایان در مجلس ترحیم این مرد بزرگ شرکت کنن انشاءالله.